هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب این که در زندگی ترس داشته باشیم، بخصوص از امتحان دادن، چی خواهد بود و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند این ترس را از خود دور کنند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل، استاد روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این باورند که دوره جوانی و نوجوانی با تغییرات زیاد همراه است که این تغییرات ممکن بعضی اوقات باعث ترس و اضطراب آنها شود. ترس ها گاه جنبه اجتماعی و گاه هم جنبه فردی دارد. ترس زمان در وجود جوان و نوجوان پیدا می شود که نسبت به بعضی از اشیا و امور حساسیت و آگاهی پیدا می کنند. یکی از عوامل ترس از امتحان آمادگی نداشتن جوانان به امتحان است. حمید کامگار، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است. او می گوید ترس در جوانان عوامل متعدد دارد که مهمترین آن رفتار خانواده در دوران کودکی است.
به نظر من ترس در وجود در انسان از طفلیت آغاز میشه، خصوصا بعض فامیلا خیلی باعث از این میشن که طفلشان هم تو ترسو کلان شد و هر کار رو انجام میتن سرش پتکه میکنن و چرا کردی و چرا نکردی و بعدا مهم در متاسفانه در مکاتب ما خیلی روی زشت میباشد، چون شروع آغاز تعلیم و امتحان گرفتن از مکاتب شروع میشه و استادا زیادتر شاگردها را تنبیه میکنن و خصوصا در روی پنتون از او بتر علاکه امتحان است و ناکام میشی و یعنی میگه پا از اونم ابتدا میباشه ترس.
رقیه حیدری یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید ترس در جوانان و نوجوانان عوامل مختلف دارد که یکی از آن عوامل استادان در دوره مکتب هستند.
در حین امتحان که اینا میره اعتماد به نفسشون از بین میره، استرس برشا پیدا میشه، دیگه همچنان هم وحشتی که قبل از امتحان برشا ایجاد میشه. مثلا شخصا خودم وقت مکتب میخوندم، استادای همی پنتون، استادای مکتب و استادای چی آمادگی زیاد بر آدم استرس مثلا ایجاد میکنن. آدم فکر میکنه امتحان کنکور مثل یک کوه میمونه. در حین حال که وقت زمان من خودم رفتم امتحان دادم، دیدم که نه، خیلی آسان، عادی. دیگه ای آدم برانم خیلی استرس ایجاد میکنه.
نجیبه حمیدی میگوید از اینکه بزرگان را در خانه دیده است که از امتحان کنکور ترس داشتند، او نیز ترس دارد و حتی شب خوابش نمیبرد.
خب امروز که در امتحان میرم ترس زیاد میداشته باشم، مثلا امروز که به امتحان میرم به خاطر که از ما کلانای خانه که امتحان دادن، مثلا خواهرم برادرم خواهرم که امتحان دادن میرفت، اخر ترسیده بود که تا امروز امتحان دادن چادر خود جور نمیکرد، دستایش میلرزید. زمان که از خانم برامد خوب سه گیان کرد. از خودم وقتی که امتحان کنکور یاد می طرف شو ما که خواب باشم امتحان کنکور مثلا در فکرم بگردد، اصلا خواب چشم ما میپرد، خواب پس چشم نمیاد.
ترس در جوانان و نوجوانان باعث می شود تا آنها کم جرأت شده و اعتماد به نفس نداشته باشند. روحان حسنزی به این عقیده است. او میگوید جوانان و نوجوانانی که از همه چیز ترس دارند همیشه گوشه‌گیر و منزوی میباشند.
خب ما شما اول میتونیم که یک درخت مثال بدیم که یک درخت اگر ریشه صحیح نباشه ساقه و برگ صحیح نمیباشه. و در افغانستان چون یک رواج است که گوشت کمه بکو نکو، چون اگر در علم روانشناسی ما بریم این بکو نکو بسیار کلمه زشت است. در مثال وقتی که یک جوان میره به امتحان کنکور به خاطر امتحان کنکور دادن، او ترس او از کامیابی که ترس ناکامی را زیاد داره. خب عواقب زیاد داره. اول خب کندی مغز گفته برش میتونیم، یه هم پسماندگی مغز، پسماندگی از جامعه، دیگه پسماندگی از همسن و همسالان خود، نداشتن سهم در روابط اجتماعی، نداشتن سهم در صنف، در ماحول، در محیط، در قوم، در خیش، در خانه، گوشه‌گیری و بلمون بلا فاصله تکلیفات روانی.
روحینا دقیق در یکی از مکاتب خصوصی استاد است. او میگوید این وظیفه استاد است تا هر شاگرد خود را بشناسد و با تشویق و روحیه دادن ترس را از آنها دور کرده و باعث تقویت اعتماد به نفس در آنها شود.
امی شاگردا بیار تشویق میکردم و اعتماد به نفس شونه یا برشون روحیه میدادم که اعتماد به نفس بالایتر داشته باشن و چگونه شاگردا را بشناسی شاگرد عقب مانده ذهنی کدام است، شاگرد لایق کدام است، وسط کدام است، اینا را کلشه باید بشناسی و درک کنی. به حساب یک جایزه، به آفرین گفتن، به شاباس گفتن، بسیار لایق هستی، استعدادت قابل قدر است، این چیزا میتونه داینده میتونی یک چیز بالا، یک مقام بالا را به دست بیاری. اینی گپا بود.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب داشتن ترس در زندگی جوانان چه خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه می توانیم از این ترس خود را نجات دهیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر جوانان یا بعض جوانان از امتحان دادن ترس دارن؟
ما میتونیم سه موارد و عمده را ایجا اشاره کنیم: عوامل فردی، عوامل خانوادگی و عوامل مربوط به مدرسه. عوامل فردی میتونیم بگویم انتظار بیش از حد از خود. به طور مثال ما در صنف که قرار داریم درس میخوانیم، محصلین خیلی ممتازی هم هستن و ما میخوایم با او با رقابت بپردازیم. وقتی که ما با رقابت میپردازیم و در نهایت ما نمیتونیم نمره خوب به دست بیاریم و نمره کم را به دست میاریم، این هم سبب میشه که اضطراب اجتماعی ما خیلی زیاد شود. باید جلوگیری شود از این عوامل خانوادگی، سختگیری بیش از حد والدین محترم، و باید به این فکر کنن که اولادایشان باید یک چیز یاد بگیرن، نه ای که پافشاری کنن که نمره خوب به دست بیارن. و در آخر عوامل مربوط به مکتب، تهدید به جای استادان وقتی که شاگردا درس نمیفهمه و را تهدید میکنه که تو چرا درس نمیفهمی، تو را چی شده. این عواملی است که سبب این میشه که استراب اجتماعی را افزایش بده یا شاگردا را از امتحان بترسانه.
خب جوانایی که از امتحان ترس دارن عواقبش چی میشه؟ یعنی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
در قدم نخست به شاگردایی که میخوان به کنکور یا به پوهنتون یا دانشگاه ها را پیدا کنن، نمیتونن، زحمت میکشن، درس میخونن، اما متاسفانه وقتی که در سر پارچه امتحان میشینن نمیتونن اندوخته های خود، چیزی که یاد دارن او را بنویسن و نتیجه مطلوبی را به دست بیارن. در قدم دوم وقتی که در پوهنتون یا دانشگاه ها کامیاب میشن، متاسفانه نمیتونن که وقتی که استاد برشان سیمینار میته یا کار صنفی برشان میته، نمیتونن استاده شوند و او را بیان کنن، نوی تحقیر از خود میداشته باشن. و افرادی که از پوهنتون فارغ میشن یا صاحب خیلی یک منصب خوب یا وظیفه خوب میداشته باشن یا رئیس میباشن یا آمر میباشن، نمیتوانن مقابل کارمندای خود به بسیار به شکل فصیح یا واضح صحبت کنن و در کل اعتماد به نفس خود از دست میده.
خب استاد، رای حل چی است؟ یعنی چگونه جوان ها میتونن خود از این مشکل نجات بدن؟
در قدم نخست باید انتظارات از خود خیلی پایین بریم. هرچی انتظار ما کمتر باشه، نتیجه خوبتر به دست میاریم. ما تلاش خود انجام میتم، باقی مانده هرچی که شد او را به خداوند مسپارم. در حقیقت ما پیش وجدان خود خجالت نیستم. در قدم دوم پذیرش توانمندی های خود. ایجاد این حس در حقیقت ما را وامی دارد تا تلاش خود را انجام بدیم، حتما نتیجه خوبی به دست میاریم. در قدم سوم توجه به نکات مثبت و موفقیت های گذشته. یا امتحان در کورس آموزشی دادیم، یا پارچه امتحان خوب حل کردیم، یا کدام موفقیت دیگر در زندگیم رخ داده، او را به یاد میاریم. این سبب از این میشه که اضطراب اجتماعی ما را یا اضطراب از امتحان ما را کاهش پیدا میکنه. مقایسه با خود، هر کس در حقیقت این جمله را با خود تکرار کنیم که هر کس توانمندی های خاص خود داره و ما هم توانمندی های خاص خود دارم. من امتحان خودم میتم، انشاءالله که کامیاب میشم. با خود سوال جواب کنیم، یعنی قبل از امتحان یا قبل از ای که ما امتحان بتیم، یک شب یا دو شب پیشش، از خود سوال جواب کنیم قبل از امتحان تنفس عمیق بکشین. این کار سبب میشه که اکسیژن به مغز شما بیشتر میرسه و آرامش جسمی بهتر را به دست میارین. دیگه خانواده های محترم هم خیلی نقش به سزایی دارن که میتونن استراب اجتماعی را کاهش بدن. در قدم اول به فرزندای خود باید تیرا بگوین که تو زحمت کشیدی بچه‌م یا دخترم، هر نتیجه که به دست بیا ما راضی هستیم. تلاش کنیم که فضای خانواده را بسیار آرام نگاه کنیم، یعنی از بگونگوهای فامیلی جلوگیری کنیم. مشکل فامیلی های محترم باید مقابل دانش آموزا نگوین، هر مشکل که داشتن بین خود حل کنه و ذهن شاگردار را مخشوش نکنن، تحقیر نکنه و توقع بیش از حد از او نداشته باشن، بلکه تشویقشان کنن. به اطفال خود انگیزه بده و از جملات رکیک و بیهوده جلوگیری کنن. جملات مثبت با اطفال خود بگوین، این کار خیلی میتونه که اعتماد به نفس از دست رفته خود شاگردا به دست بیارن. در قدم آخر به موقع خوابیدن است که قبل از امتحان باید به موقع بخوابن، سر وقت در امتحانشان حاضر.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلاکایم دو تایم بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما به حساب در قلمال توان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست فعلا، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان مصطفی عمرخیل استاد روانشناس را که در مورد عوامل، عواقب و راه‌حل‌های ترس جوانان از امتحان صحبت می‌کرد شنیدید. در این قسمت از برنامه در مورد جوان موفق و پرتلاش می‌شنویم که مصروف کارهای رضاکارانه است، همچنان تدریس می‌کند و به جوانان انگیزه دهی می‌کند. خودش مکتب و تحصیلات خود را در کابل به پایان رسانیده است.
ما از یکی از لیسه های خصوصی شهر کابل، از لیسه مهرآبادی از فارغ شدیم و ما در پالوی ازی که مکتب میخواندم، اما وقت در کورس های مختلف، در آموزگاه مختلف، در پالوی ازی که خودم آموزش را فرا گرفته بودم، باز بعدا ما به تدریس پرداختم و یک مدت زمان را در امو آموزشگاه تدریس میکردم و از یکی از دانشگاه خصوصی شهر کابل در رشته کامپیوتر ساینس فارغ هستم و در پهلوی ازی که ما همزمان وقتی که در یک در امو دانشگاه خصوصی کامپیوتر ساینس را میخواندم، در دانشگاه دیگه، در یکی از دانشگاه دیگه یک دوره کوتاه مدت خبرنگاری را تعقیب میکردم یا هم وقت فرا گرفته بودم. در پانتون آمریکایی افغانستان ما برنامه انگلیسی را اونجا فرا گرفته بودم و همچنان بعضی برنامه‌های کوتاه مدت دیگه بود که ما در پانتون آمریکایی افغانستان که قبلا در افغانستان فعال بود، اونجا ممی یگان برنامه‌ای که برنامه‌ای ظرفیت سازی بود، اونها را در دانشگاه آمریکایی افغانستان فرا گرفته بودم.
صدام نوری در کنار این که خودش می آموخت و در پی آموختن علم و دانش بود، علاقه زیاد هم به تدریس داشت و یکی از وظایف مورد علاقهش معلمی است. او همچنان در زمانهای مختلف در دوره مکتب به طور رایگان و رضاکارانه تدریس کرده است.
ما همیشه به تدریس پرداختیم، یعنی یک چیزی که زیاد برش علاقه داشتیم و یکی از علایق ما بوده او شغل تدریس یا شغل معلمی یا شغل استادی بوده، چون ما همیشه علاقه داشتیم که چیزی را که ما خودم یاد دارم، چیزی را که ما در درون دارم، همیشه همراه دیگران را شریک بسازم و همراه دیگران حداقل بتونم کمک بکنم از هر راه ممکن، از هر طریق ممکن. ما از زمانی که خودم دانش آموز بودم، در مکتب بودم، ما همو وقتم به تدریس می پرداختم در کورس‌های متفاوت، در آموزشگاه‌های متفاوت، حتی بیاد دارم که به طور رایگان میرفتم و در آموزشگاه تدریس میکردم، مثلا زبان انگلیسی را، کمپیوتر و دیگه مهارتای را که همون وقت ما داشتم، یا مثلا زبان دری را چون میتونستم بهتر مثلا بتونم بخوانم و به دیگرا حداقل قوی درک بالاتر داشته باشم، حتی در بعضی از آموزشگاهایی که اونا معتبر بودن و من همون وقت کوالیفیکیشن و محدوده سنی که قرار داشتم شاید اجاب نمیکرد که من استاد باشم، علاقمند به این بودم و میرفتم که به عنوان همکار استادم را از اونا فعالیت داشته باشم. و آخرین موردی که باز برتان اشاره کردم اون است که فعلا در یک از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به استادی میپردازم.
صدام نوری در گذشته ها و همچنان در حال حاضر فعالیت های اجتماعی زیاده دارد که بیشتر آن در خصوص جوانان و نوجوانان بوده است، که از آن جمله ساخت یک آموزشگاه و برنامه های کمکی و انگیزشی با نوجوانان می باشد.
یک زمان یک آموزشگاه را تأسیس کردم به نام آموزشگاه علمی ادیب، اما فعالیت اجتماعی بود که سازمان رهبران فردا را ایجاد کردیم و در سازمان رهبران فردا ما فعالیت های متفاوت را داشتیم. ما به همو جوان های کمرای ما بودند، نزدیک به 200 جوان می رسید، کسای کمرای ما بودند، هم از دختر هم از پسر، و ما در اوج برنامه های متفاوت را دایر کردیم. برنامه های ظرفیت سازی بود، برنامه های دبیت بود و همین قسم برنامه های معلوماتی و آگاهی دهی بود. جوان ها را دور هم جمع می کردیم. دو یا سه برنامه کمکی داشتیم. یک برنامه کمکی یک سال یا شش ماه قبل از اینکه حکومت سقوط بکنه یا جمهوریت سقوط بکنه، ما یک برنامه همکاری با بیجا شدگان از کندوز داشتیم که با 173 تن ما لباس گرم زمستانی توزیع کردیم از طریق همین سازمان. ما یک برنامه دیگه کمک به اطفال داشتیم، کمک در پالوی ازی که آمدیم، ما همون وقت لباس یا جمپرهای گرم زمستانی به اطفال کمک کردیم، آمدیم همراهشان صحبت کردیم و اونا را انگیزه دادیم. این تقریبا در حدود 50 طفل بود.
این جوان موفق و پرتلاش در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کنار این که تدریس می‌کند، برنامه‌های برای بلند بردن ظرفیت جوانان نیز روی دست دارد.
ما فعلا در یک دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به تدریس می‌پردازم و در پالوی از او ما یک برنامه دیگری در یک دانشگاه خصوصی دیگه که در شهر کابل است ما برای انداختیم که از طریق از او ما به جوانا و به نسل‌های ما ایجاد انگیزه می‌کنیم. هدف کلی ما از ایجاد این برنامه ای است که ما بتونیم به جوانایی که امروز انگیزه و تحرک و امیدشان را از دست دادن به اونا ایجاد انگیزه بکنیم. ما یک پلتفرم، یک سکور ساختیم، از یکی از دانشگاه رفتیم اجازه گرفتیم. جوانایی که در عمو دانشگاه فعلا درس میخوانن یا در دانشگاه های دیگه، اونا را دور هم جمع بکنیم و به ایجاد انگیزه به اونا بپردازیم و در پالوی از او تلاش میکنیم تا توانایی های از اونا را بلند ببریم. مثلا ما روی مهارت های دیبیت کار میکنیم یا مهارت های مباحثه و دیالوگ و همچنان روی ازی که چطور یک آدم میتونه خوب پابلیک سپیکر شوه یا سخنرانی در جمع را یاد بگیره. هفته وار یک برنامه یا دو برنامه دایر میکنیم و در این برنامه موضوعات معلوماتی را انتخاب میکنیم و ما مدام در این فکر هستم که برنامه های خارج از کاریکولم درسی خیلی تاثیرگذارتر هستند بالای جوانان نسبت به اینکه ما بیاییم فقط در همو قالبی که دانشگاه امروز ساخته شدن یا در همو قالبی که ما میریم درس میخونیم و خارجی ها برش میگن اکسترا کاریکولر پروگرامز. اینی برنامه ها، اینی فعالیت ها، فعالیت های است که یک انسان را میسازه، یک جوان را میسازه، به او توانایی تفکر را میده، به او توانایی تحلیل را میده، به اون توانایی استدلال را میده.
صدام نوری کارهای رضاکارانه را در یک جامعه خیلی ضروری دانسته و نقش جوانان را در آن بسیار مؤثر می داند. او به رادیو آزادی گفت:
یک زمان وقت که من از مکتب فارغ شدم یا یک سال از دانشگاه را سپری کرده بودم، من زیاد علاقه داشتم تا در یکی از دانشگاه‌های معتبر بین المللی بروم و درس بخوانم. و وقت من می رفتم ریسرچ می کردم یا تحقیق می کردم که چطور یک محصل یا چطور یک کسی که دوره کارشناسیش را سپری می کنه و می خواهد شناسی ارشدش بره و اوجه قبول شوه و بخصوص به عنوان اسکالرشپ یا بورسیه، پس کدام نیازمندی ها و کدام ضروریات است، کدام کوالیفیکیشن باید داشته باشه. وقتی ایره مطالعه میکردم باز ما اموجه میدیدم که اونا میگفتن شما باید درگیر فعالیت های اجتماعی باشین و وقت فعالیت های اجتماعی را آستاستا شروع کردیم، ما دیدم که بطن فعالیت های اجتماعی همو ولنتیر ورک یا کار رضاکارانه و کار داوطلب است. شما باید در جامعه تان به عنوان یک رضاکار فعالیت داشته باشین. شما در جامعه تان به عنوان یک کسی که یک فردی که بدون از اینکه او کدام چشم داشت مالی داشته باشه به کارا و به فعالیت هایی که او تاثیرگذار است، شما باید انجام بدین و فعالیت ها را و باید این فعالیت ها را داشته باشین. به او خاطر آستاستا آمدیم و روی آوردیم به فعالیت های رضاکارانه و وقت آمدیم فعالیت های رضاکارانه را دیدیم، شاید یک زمان با واژه
ولنتیر ورک آشنا نبودیم، ولی ما همون وقت هم ولنتیر ورک میکردیم. قسمی که ما پیشتر اشاره کردم، وقتی ما در آموزشگاه به طور رایگان تدریس میکردم، خود از همون هم میتونه ولنتیر ورک باشه.
امروزه بنابر دلایل مختلف و وضعیت نابسامان کشور، بیشتر جوانان بی‌انگیزه شده و بدون هدف به پیش میروند. صدام نوری میخواهد کارهای زیاده به جوانان که نیروی کاری یک کشور هستند انجام دهد. او فعلا روی سه مورد بیشتر تمرکز کرده است.
در سه موردی که ما فعلا رویش کار دارم یا سه پلانی که باید روی اونها کار بکنم، پلان اولی است که ما چطور میتونیم فرهنگ مطالعه را نهادینه بسازیم در جامعه ما. یکی از نیازمندی های جامعه ما، یکی از نیازمندی های هموطنای ما است که اونها باید به مطالعه بپردازند. ما باید مطالعه بکنیم جمعا. در پهلوی از اون نکته دوم ای است که ما چطور میتونیم کار رضاکارانه یا کار داوطلب یا همو ولنتیر ورک را بیشتر پروموت بکنیم در جامعه ما و چرا ما نیازمندش هستیم در جامعه ما. چون من فکر میکنم که ولنتیر ورک میتونه یا کار رضاکارانه کار داوطلب میتونه حداقل کمک بکنه، به خاطر از اینکه ما از حالت فعلی بیرون شویم، به خاطر از اینکه بتونیم یک جامعه ارتقا یافته یا یک جامعه پیشرفته داشته باشیم. و مورد سوم ای است که ما چطور میتونیم با یک نسل که امروز نسل بی انگیزه است، با جوانای ما و شما که 2/3 از اسن نفوس کشور را تشکیل میده و اونها امروز در حالت عدم تحرک و عدم انگیزه وجود دارن، با اونها ما چطور میتونیم خلق انگیزه بکنیم، خلق امید بکنیم و اونها را بیشتر مسیر دی بکنیم و اونها را بتونیم برشان کمک بکنیم که رایشان را بیشتر پیدا بکنند. من میخوام ویدیوهایی که انگیزشی باشه، ویدیوهایی که مسیردهی باشه. من میگم یعنی ادعای زیاد بالا و بلند ندارم، ولی حداقل توانایی شخصی که من دارم و همون مسیر را که من خودم تعیین کردیم و دیدیم که اینی پستی و بلندی ها بوده، حداقلی وقتی برش اشاره میکنیم، حداقلی و همون دانش و نالجی که من در اختیار دارم یا مطالعاتی که میکنم و میتونم یک چیز را از کتابا بگیرم، من میخوام امیر امرای هموطنای ما دوباره پس شریک بکنم.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ای ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما یک بانوی تجارت پیشه هست که خودش به تنهایی 7 سال پیش کار شروع کرد و امروز یک تیم بیشتر از 30 نفری دارد و خانم ها را دور خود جمع کرده و لباس افغانی تولید می کنن. بیشتر از این بانوی تجارت پیشه در موردش از خودش می شنم. سلام به شما، تشکر از این که در مهمان آزادی با من هستید. خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
به نام خدا، پروانه صفتیار هستم، رئیس کارگاه تولیدی پی ام سی در هرات یا هم پروانه مارال سنتر که امو برند تجارتی ما پروانه مارال می باشد. تحصیلات ما در بخش رشته اقتصاد می باشد و سنم هم 23 ساله هست.
پروانه جان، خودت گفتی که یک برند داری تولید لباس. خب این برند چه وقت آغاز کردی و چی انگیزه باعث بود که خواستی در این رشته قدم بونی؟
ما کارخور در سال 1396 بود که پا بر سر تجارت گذاشتیم. با مو سرمایه اندکی که داشتم، مبلغ 60,000 افغانی، من از قرض شروع کردم به عنوان یک تاجر جوان در عرصه تولید کالا و خدمات، همچنان در عرصه ایجاد شرایط شغلی شروع به فعالیت نمودم و تنها عامی ما فامیل ما بودن، مر تشویق و حمایت میکردن و در تمام مشکلات به عنوان یک پشتیبان به کنار من بودن و انگیزه که باعث شد من شروع به کار بکنم وقتی من دیدم مثلا ما لباسای هست که از خارج از کشور وارد کشور ما میشه، گفتم وقتی ما مثلا همو توانایی دارین پس چرا ما شروع نکنین و در این عرصه تولید لباس کار نکنین و همو برند خود خور جهانی بکنین، در عرصه لباس اینا خود ما کار بکنین و همو هموطنهای ما از محصولات خود ما استفاده بکنن که یک کمکی هم به رشد اقتصادی کشور ما میشه و هم همو خدمت میشه که ما برای همشهری های خوب بکنین، بر علاوه که تولید لباس داریم شرایط شغلی را برای خانوما آماده میکنن و بتونن چند تا از خانمای بی سرپرست و بی وضعیت در این عرصه کار بکنن.
پروانه جان، خودت گفتی که آمی خودت خانواده است، آیا در خانواده اولین کسی هستی یا اولین بانویی هستی که از خود یک تجارت داری، یا ای که پیش از خودت هم کسایی بودن که به خودت الهام بخشیدن در این را رفته بودن؟
نه خودم اولین کسیم که پا به عرصه گذاشتم.
و در 7 سال که کار میکنی در این عرصه چی چالش های پیش روید بوده؟ اولتر از همه برام بگو که چی نوع لباس ها، آیا تنها لباس های محلی افغانی را خودت تولید میکنی یا ای که لباس های مد روز که مثلا لباس های محفلی ویام است؟
نه، از ما لباس ها مکست بخش ها متفاوته که یک بخش ما یونیفرم ها می باشد که برای سکتور های خصوصی و دولتی کار میکنن، به طور مثال برای مکاتب، شفاخانه ها، رستوران ها و شرکت های خصوصی که به شرک صنعتی یونیفرم میدن. بخش دوم ما تولید سیسمونی اطفال که این تولید ما ایراد و سایر ولایت در بر میگیره و بخش سوم هم تولید لباس های امی اصیل افغانی ما است که سایر تولید ما بازارهای محلی و بین المللی، یعنی ما به خارج از کشورم لباس ها خود ارسال میکنه.
خب یک کمی درباره از این بگو که وقتی که این کار آغاز کردی خود تنها بودی یا همکارهای هم داشتی، اکنون در تیمت کی شامل است، چند نفر هستین و چیگونه کار میکنین؟ کارگاه دارین؟ در خانه کار میکنین؟ چطور؟
وقتی که شروع به فعالیت نبودم خودم یکی بودم، یعنی به تنهایی خود تمام کارا خود پیش بردم. بعدها با مو سرمایه کمی که داشتم 4-5 نفر کارمندم بگرفتم، یک برشکار و 2-3 نفرم چرخکار، با مو رقم شروع کردیم. ولی فعلا بزنس خود توصیه دادیم، تعداد کارمندان ما از 5 نفر به 30 نفر از خانوما رسیده، فعلا کار میکنن. سرمایه ما از 60,000 فعلا به 1,000,000 افغانی میرسه. هم توانستم سرمایه خور بیشتر بکنین، هم تعداد کارمندا خور افزایش بدن.
خب کمی برام از روش کارتان بگو. از من کارگاهی داری که در اوجه همه تان دور هم جمع میشین و باز کار میکنین، یا ای که هر کس در خانه خود کار میکنه و باز اما کالا را به خودت میارن؟ چه رقم است؟ یک کم معلومات بده.
نه ما یک خانه هست که کلا اختصاص داده برای کارگاه، 2 طبقه، یک طبق کلا چرخکارا مانن که در بخش تولید یونیفرم کار میکنن، باز طبق سوم و در بخش لباسای افغانی کار میکنن. یک ساختمانی هست کلا خانوما همینج کار میکنن، یعنی از خانه کسی کار نمیکنه. یک محیطی داریم کلا محیط ما زنانه، همینج خانوما میگی کار میکنن.
روز چند ساعت باز کار میکنین و لباس میدوزین؟ روز چند ساعت است کار شما؟
تایم ما از 8 صبح شروع میشه تا 4 بعد از ظهر کار میکنن، همه کارمندان فول تایم هن.
خب و پروانه جان، گفتی که در بخش یونیفرم هم کار میکنی، در بخش لباس های محلی افغانی و همچنان در بخش یونیفرم هم یادآور شدی. یک کمی برام بگو که مثلا اگر کس تقاضا میکنه ازت که برشان لباس تولید کنی، این طرحشه، این دیزاینشه، این خود لباس بسیار زیاد کار داره، این موادشه، تکیشه، نخشه، یک کمی درباره از این معلومات بده که چگونه خودت به دست میاری، طرحشه خودت انجام میتی یا تیم داری؟ یک کمی برام بگو.
بله، وقتی که شرکت میای برای ما درخواست میده که ما لباس باید، ما اینجا طرح متفاوت داریم، هم به حساب رنگ بندی، هم به حساب دیزاین و هم کیفیت کار ما طرح متفاوت داریم. ما مدل خود برای نایرای میکنین، اونا یکی خوش میکنن و تکی از ما از امی خود ایراد تهیه میکنین، همچنان دیگه وسایل هایی که شامل زیپ و دکمه و چیزا میشه کل گیر ما از امی خود ایراد اینا ارائه میکنین، پیدا میکنین و به میجی میدوزین و امو تمام دیزاین و همه چیزی از خود مانه، فقط اونا میان و دیزاین رو خوش میکنن و همچنان رنگ بندی و بعد از ما برای اینو تولید میکنین، همه چیز از خود مانه.
و خودت گفتی که تقریبا فعلا 30 خانم امراید کار میکنه، کم از این خانما بگو آیا اینا به روزمزد دستن یا ماهانه برشان ماش تعیین کردی؟ آیا این ماشو که برشان خودت میتی اینا میتونن که با اون ماش خانواده های خودانا پیش ببرن؟ چون حال خب وضعیت اقتصادی هم در افغانستان تغییر کرده، بسیار خانما از وظایفشان خانه نشین شدن، از این کمه برم بگو.
بله، تمام خانمایی که اینجا کار میکنن چند بخش میباشن، یکی خانمایی هستن که نانآور خانه خود هستن، بی‌سرپرست و بی‌بزاحتن، باز یک تعداد دیگه دختر خانمایی ما هستن که پوانتونا و مکاتب بسته شده و به خانه های خود بودن، یک تعدادی از اونا رو هم به کنار خود داریم، ما اینجا کار میکنن و معاش از اینا روزمزده و هرچی که کار بکنن به مو تعداد کاری که کردن پول دریافت میکنن و می پولی که پیدا میکنن خوبه، کفایت میکنه، ولی نه اوقدری که باید تمام امو نیازهای اینا رو برطرف بکنه، به خاطر که شرایط افغانستان فعلا اوقدری خوب نیه، یعنی بازارها به او قسمی که ما میخواستیم باشه فعلا نیه، یعنی امو حداقل میتونن امو معیشت زندگی خور فعلا روبرا بکنن.
و پروانه جان خودت گفتی که این خانما روزمزد امراید کار میکنن، وقتی که از 8 صبح میاین تا 4 دیگر حتما دیگه غذای چاشتم یک جای شما نوش جان میکنن؟
بله بله، یک جای نوش جان میکنن.
خب این غذا باز از طرف خودتان تهیه میشه چی گونه؟
بله، غذا از طرف خود ما تهیه میشه، یک خانمی هست به اینجا چاش برای نا غذا آماده میکنن.
وقتی که میبینی که خودت مثلا توانستی که تعداد 30 خانم دورت جمع کنی، به اصطلاح اینا را خودت مسئولیت از ایش به دوش داشته باشی که در پایان روز یک مقدار پول بتانن به خانه خود ببرن، چی است به خودت رخ میده؟ و از این برم بگو اگر خودت تا پلان داری که ای تیمت گسترش بدی، از 30 نفر زیادتر بسازی و یا؟
دقیقا وقتی که میبینم خانوما اینجا با کار میکنن، بر علاوه از این که اینا یک مبلغ پولی دریافت میکنن، اما حالت روحی و روانی از اینا خیلی خوب شده. بعضی از خانمای بودن افسردگی داشتن، ولی وقتی به این محیط آمدن و کار کردن فعلا وضعیت اینا خیلی خوب شده. و پلان معمیه که من با این دوام بتانم همچین شرایط شغلی برای خانوما آماده بسازم، حداقل بتانم 30 نفر رو به 60 نفر برسانم و همچنان بزنس خور توصیه بدم سرمایه گذاری بیشتری بکنیم در یه هر سه، به خاطر که یکی از بزرگترین هدف معمی کارآفرینی و نوآوری یک محصول جدیده که بتانی نمو خانمای زیادر تحت پوشش خوب بگیرین و این یکی از نمو عدفای بزرگ ما است و این خیلی یک دستاورد خوبی بریم که من بتانم تعداد زیادی از خانمها رو به کنار خوب بگیرم.
شرط اساسی که به تیم خودت کسی بپیمنده چیست؟ آیا باید خیاطی و طرح لباس و یاریات داشته باشه یا ای که خودتان بازده و جایسته هسته برش یاد میتین و آموزش میتین؟
نه نه، ما شرایط خاصی برای خانوما نگذاشتیم، یعنی شرایط سخت برای نا چی نکردیم، حتی خانومای دختر خانومای ما داشتیم که حتی سوزن رو نمیتونستن نخ بکنن، برای یک ماما اونا را آموزش دادیم به کنار خو و فعلا بیترین خیاطا شدن، شرایط سخت نگرفتیم، خود ما برای کسایی هم که خیاطی بلد نبودن آموزش دادیم و فعلا کار میکنن خودمون.
و خودت گفتی پروانه جان که رشته اقتصاد خواندی، وقتی که این رشته را آغاز کردی هدفت همی بود که یک روز کارآفرین شوی، یک تجارت داشته باشی و یک تیم دورت داشته باشی که بتونین یک کار را مشترکاً انجام بتین؟
بله دقیقا، البته من به اقتصاد بعد از چند سالی که کار من بوده شروع کردم، چون من به سن 17 سالگی شروع به کار کردم، اون وقت مکتب میرفتم، صنف 11 بودم و فعلا سال سوم اقتصاد می بود که بسته شده، به خاطر از اینکه مثلا گفتم در پلوی از اینکه تولیدی دارین امو تحصیل خورم بالا ببرم در بخش تجارت و اینا بتونین کارا خود به استاندارد ها برابر بکنین، امو سیستم مدیریتی رو بتونین به روش صحیح و پیش ببرین.
خب در مورد ازی برم پروانه جان بگو، وقتی که بیشتر دیگه سر کارت حتما امرای لباس از سالانه رنگ سال انتخاب میشه، خودت چقدر باز به این چیزا توجه میکنی؟ به خاطر ازی کمی دیزاینا یا طرحهای خودت همخوانی داشته باشه با رنگ سال، با چیزایی که جوان ها امروز میپسندن، به خاطر از این چگونه خود باز اپدیت نگاه میکنی؟ آیا مطالعه میکنی؟ آیا از طریق انترنت میبینی؟ کشورهای دیگر را مطالعه میکنی؟ یا ای که صرف به ما خواست چیزی که متقاضی ازت میخوای خودت دیزاین میکنی و لباس تولید میکنی؟
دقیقا، ما هم مطالعه داریم در این بخش، هم سایت ها اینا رو میبینیم و به خاطر که هر سالی که رنگ تغییر میکنه دقیقا تقاضا به مو سال بیشتره و مو رنگ سال، پس ما باید خود خود مطابق به مو آماده بسازیم و مو دیزاین های متفاوت و رنگ های متفاوت ما آماده میکنیم و مو برد ما همینه که ما تقاضای مشتری ما زیاده و بیشتر پسند میکنن.
یک کم اگه درباره از این برم بگویی که مثلا لباس افغانی هم خو آل از سابقا کده بسیار زیاد تغییر کرده، دیزاین های مختلف آمده، هر روز دهش نوآوری شده، شما چقدر این نوآوری ها را پیروی میکنین و این نوآوری ها را شما هم در کارهایتان دارین؟
بله بله دقیقا، ما لباس ها ما هر روز قبلنا که بوده خیلی توجه نبوده، حتی به ایسی همی یه خنا موردوزی موربفی که بوده خیلی توجه نمی کردن، یک چیزا حادی بوده، ولی امسال را اگه نسبت به سال مقایسه نسبت به سال قبلی مقایسه بکنین خیلی دیزاین های جدید تری آمده و همچنان همو رنگ های متفاوت تری آمده، چندین رنگ با هم مکس میشه، از یه خنای موربفی کار میکنن، از یک موردوزی هایی هست که به سر استین کار میشه، از اونها استفاده میکنن، خیلی تغییرات آماده و ما روز به روز خود خور نظر به مو چیزی که تقاضای مشتری های اپدیت میکنیم و مدل های و دیزاین های جدید تری برای آماده میکنیم و خیلی هم استقبال میشه.
و پروانه جان، این کارایی که شما میکنین کار دست است، کار ماشین است؟ به خاطر که کار دست خب وقت زیاده میگیره نه؟
بله، ای به کار ما هم کار ماشین لباس که ما میدوزیم خب طبعا خودی ماشین دوخته میشه، ولی به موراهایی که بروی کار میشه با دست ما، اینجا موردوز داریم، موردوز ها ما هر روز دیزاین های متفاوت کار میکنن که باز ما از اون موردوزی دست برو لباس خو کار میگیم و ای خیلی لباس شیکی در میایه، به خاطر که کار دسته و به زحمت زیادی داره و بیشتر هم از دست کار میشه، کار دست و هم کار ماشینه.
یک لباس که مثلا موردوزی کار داشته باشه با دست و ظرافت های شما خودت گفتی و خودت بهتر میفهمی، این لباس چی مدت در بر میگیره که ساخته شوه؟
یک لباس مثلا ما 4 نفر اختصاص میدن به یک لباس، یک لباس ما به 3 روز الا 4 روز خلاص میشه، البته فقط در بخش دخت و دیزاین و اینا، باز به بخش موردوزی 2 نفر دیگه داریم که همون دیزاین هایی که ما برین آمیدیم که اینا رو آماده بکنین و او 3-4 روزی هم او طول میکشه، یعنی یک لباس که بخواین با خیلی ظرافت و همو زیبایی و کار بکنین یک هفته در بر میگیره.
در برخی موارد خانمای افغان بیشتر از این خیاطا شکایت میکنن که به وقت و وعده که میکنن اما وعده خود به جا نمیکنن، از شما چطور است؟ سر وقت هم کارا را میرسانین یا شما هم کم وعده خلاف هستین؟
نه ما سر وقت ما اینجا قرارداد داریم، قرارداد ختم میکنن خود اینا به می تاریخ لباس رو برای شما تحویل میدن و تمام همو تمرکز ما برای همو سفارش مشتری مانه که باید سر وقت تحویل بدن و یکی از استانداردها و شرکت مانه که باید لباس رو به وقت تحویل بدن.
پروانه جان، این لباس ها رو که شما تهیه میکنین، سوال پیش شما خلق شد که بگونه انفرادی هم هر کس میتونه پیش شما اما تقاضای خود بیاره، یا ای که شما صرف مثلا لباس ها را بگونه دست جمعی و گروهی میگیرین آردر و اما پیشنهاده و به مو طریق باز شما ایره میدوزین چندین دست لباس و باز روان میکنین؟
نه لباس هم به صورت عمده و پرشور ما همی فلان هم مشتری های شخصی داریم که میان تکی سفارش میدن و ما برین رو به فروش میرسانیم، هم انفرادیه و هم دست جمعی. البته بیشتر فروشات ما خارج از کشوره، ما یک دور لباس خور به امریکا ارسال کردن، خیلی همونجا استقبال شد، لباس هم کلن به فروش رسیدن، باز دوباره داریم یک دوره دیگه روی کار میکنن که ارسال بکنن. بیشتر لباس ها افغانی ما به خارج از کشور میره.
خب حالا که وضعیت اقتصاد پیشتر خودت هم یک کم اشاره کردی که چندان خوب نیست، باز در تولید شما فرق آمده؟ یعنی در زمان 3 سال پیش اگه بگیریم، پیش از تغییر رژیم، تولیداتتون چقدر بود؟ اکنون چقدر است؟
تولیدات ما نسبت به سال قبل به خاطر که امکانات کمتر بود و امو ماشین های پیشرفته نداشتیم، ولی به این حکومت ما تونستیم ماشین های پیشرفته تر بیارن و وسایل خور بیشتر بکنن. امسال هم خوبه، یعنی نظر به سال قبل امسال تولیدات ما بیشتر شده به خاطر از اینکه جلب واردات گرفته شده و تمام همی سکتور خصوصی و تمام همی دکاندارای ما فعلا از تولیدات داخلی استفاده میکنن. قبلا که بود سال قبل بیشتر از خارج وارد کشور میشد، مثلا در بخش شرکت صنعتی که بود تمام همی یونیفرم خوری نه از ایران و یا از چین وارد میکردن، ولی امسال که هسته تمام همی لباس ها خوری نه از ما میگیرن. خیلی هم راضی هستن از کیفیت، از قیمت، از همه چیز راضی هستن. بخش فروشات ما لباس و تولیدات اینا نسبت به سال قبل امسال بیتر شده به خاطر که تمام همی امبتانای ما از تولیدات داخلی استفاده میکنن.
یکم برم بگو که آیا خودت و شرکتت و تولیدات که داری در نمایشگاه ها هم شامل میشی، شرکت میکنی؟
بله، ما به ایرات هم نمایشگاهی داشتیم به اسم رای لاجورد، به اون نمایشگاه شرکت کردیم، خوشبختانه استقبال مردم هم زیاد بوده، سفارشات هم زیاد گرفتیم، تمام همون شرکت هایی که اونجا بودن از کار ما، از دخت و از کیفیت، از همه چیز راضی بودن. و یک نمایشگاه هم به کابل بود به لوی جرگه، به اونجا هم شرکت کردم، خوشبختانه اونجا هم استقبال مردم هم خوب بوده و تونستیم یک چند قرارداد هم از اونجا بگیریم.
خب میشه برام بگویی که این نمایشگاه ها چه وقت بود؟ در این 3 سال که رژیم تغییر کرده یا پیش از او؟
نمایشگاه به می دوری که حکومت تغییر کرد، پس به دوری امارت اسلامی بودن، به می هر دو نمایشگاهی که شرکت کردم.
پس سفر از هرات به کابل و با این تیم که کلتان تیم زنانه هستین، مشکل را خود شما روبرو نشدین؟
مشکل خود روبرو نشدین، فقط یک محرم خود ما بوده، یعنی بدون محرم اجازه سفر نداشتیم.
حتما جواز دارین. چی امتیازات برای شما یا کسایی که مثل شما تجارت دارن، چی امتیازات فراهم شده؟
از طرف حکومت خیلی همی جواز که دارن برای ما بدادن و یعنی هیچ ممانعتی هم فعلا به کار خانوما ندارن در بخش تجارت و اینا، یعنی به راحتی اگه بخوایم جواز چیزی بگیرین برای ما میدن، یعنی ممانعتی چیزی فعلا ندارن به کار خانوما.
شرایط از این که شما باید جواز بگیرین چی است؟ یک کم در مورد شرایطش بگو.
شرایط جواز، یکی خوب کار خود ما باید فعال باشه که جواز بر ما بدن، یکی باید محیط ما محیط زنانه باشه، یعنی مرد چیزی به محیط که خانوما کار میکنن نباید باشه.
و در قسمت سرمایه گذاری
شرایط خاصی نداره؟
بله. و در قسمت سرمایه گذاری، چون برخی ها میگن که آل مالیه بسیار زیاد افزایش یافته، شما چگونه مالیه میپردازین از کارهایی که میکنین؟
بله 4% مالیه میپردازیم به دولت.
و باز ای 4% نظر به ای که شما چقدر مثلا مصرف دارین، چقدر درآمد، بوزی زیاد نیست برتون؟
زیاد خواه هست دیگه. خب چیکار کنیم، شرایط فعلا همی رقمه.
خب یک کمی برام ازی بگو که خانمای هستن، بانوان هستن که استعدادش دارن، آرزو دارن که مثل خودت بتانن در عرصه تجارت پا بگذارن و یک زن یا بانوی موفق شون، اولین قدم چی است؟ نخستین قدمی که اینا باید بردارن چی است؟
اولین قدمی که اینا باید بردارن امو سرمایه که باید داشته باشن، که متاسفانه بیشتر از خانمای اینا، خانمای ما به می مشکل روبرو میشن، امو استعدادی رو دارن، توانایی رو دارن، شجاعتی رو دارن که یک کار روبرو بسازن، حتی ایده های خوبی دارن، ایده هایی که حتی به فکر ماها و ما خانمایی که کار میکنین نی اولی به فکر از اون هست، ولی متاسفانه امو شرایط مالی که اونا ندارن نمیتونن یک بزنس رو برا بندازن با امو استعداد که دارن او فرام بسازن.
خب پروانا جان، او خانواده هایی که مانع کار خانما یا بانوای با استعداد میشن، پر از اونا خودت چی گفتنی داری؟
گفتنی ما برای او خانواده هی است که جلوی پیشرفت کسایی که استعداد دارن نگیرن، بگذارن امو استعداد که دارن او به جامعه ایراه بکنن، خانمایی که استعداد تعذیر دارن که یک شرایط شغلی برای خانمای دیگه فراهم بسازن، جلوی قسم افراد نگیرن، به خاطر از اینکه اونا میتونن هم به رشد اقتصادی کشور ما مفید واقع بشن و هم میتونن دست چند تا از خانمای دیگر به کنار خوب بگیرن و اونا رو امایت بکنن. جلو همچین اشخاص نباید گرفته باشه، باید اینا حتی امایت بشن از طرف فامیل و یک پشتیبانی باشن برای از اونا، تا اینا بتونن خدمت به جامعه بکنن و همچنان به امنوای خود یک خدمت بکنن و بتونن دست چند تا دیگر هم به کنار خوب بگیرن.
خب در حال حاضر بسیاری از خانما از کارهای خود خانه نشین شدن، اجازه ندارن. پیام خودت و خواست خودت در این مورد چی است؟
متاسفانه فعلا بیشتر از خانمای ما خانه نشین هستن، نمیتونن به داخل جامعه کار بکنن، به خاطری که باز قبلانا به زنا فهمانده شده، گفته شده که زن باید به خانه باشه، نباید به بیرون کار بکنه، تنها مردا هستن که باید به بیرون کار بکنن، زن فقط برای خانه نشستن ساخته شده. پیام ما برای از اونایی است که استادگی بکنن، مقاومت بکنن، امو استعداد که دارن از او استفاده بکنن تا بتانن امو ذهنیت ها و امو فکرهایی که از قدیم به جا مونده اونا رو عوض بکنن و امو استعداد که دارن از او استفاده بکنن و حق همچین خانمای تلف نشه.
چقدر به نظر خودت که یک بانوی کارآفرین هستی، یک تیم داری امراید و لباس تولید میکنی، چقدر به نظرت مهم است که یک زن از لحاظ مالی اقتصادی خودکفا باشه و تکیه نداشته باشه به کس دیگه، و چقدر میتونه که در رشد یک کشور کمک کنه؟
100% این یک چیزی هست که زنان هم نیمی از پیکر جامعه به شما میروند، زنان هم میتونن دوش مردا کار بکنن و این خیلی یک برای رشد اقتصادی یک کشور مفید واقع میشه. مثلا ما همین فیلن که در بخش تولید لباس کار میکنیم، اما توانایی داره فیلن لباس های یونیفرم ما تا لباسی که از چین وارد میشه، از ایران وارد میشه، هیچ تفاوتی نداره، حتی بهتر و خوبتر هم دخته شده. خب وقتی ما همچین توانایی های داریم، پس چرا نتارین به داخل کشور خود رو کار بکنین و تولیدی از خود خودیشته باشین، یک برند از خود خودیشته باشین، نه تنها برند ما به داخل خود کشور ما باشه، بتونین حتی برند خود تجارتی بکنین و خود ما شرایط صادرات آماده بسازین، بتونین امور تولیدات که داریم خارج از کشور ارسال بکنین و این میتونه خیلی به اقتصاد یک کشور، به عرصه تولیداتی خیلی مفید واقع بشه.
تشکر از این که به ما وقت دادین. پروانه مارال، بانوی تجارت پیشه که کارخانه تولید لباس داره و با تیم بیش از 30 نفری خود لباسای مختلف تولید میکنه و حتی به خارج از کشور هم میفرسته.
هیچ کس آخر ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور. خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد، ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور. ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کرده ای، پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل. دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، جان فدایت، ای دل ای دل، جان فدایت، فدای جان، فدایت، فدای جان، فدایت، فدای جان، فدای دل دل. با خاطرات تو ای که جان منی، دریای زیبایی جاری ز جسم تو، من یک سر غرقم تو جهان منی. میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم، با حیرت دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم، که در امواج این دنیا توی آرامش صاحب. دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، جان فدایت، ای دل ای دل، جان فدایت، فدای جان، فدایت، فدای جان، فدایت، فدای جان، فدای دل ای دل. دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، نگاه شوخ بی رحمت مرا دیوانه می خاند، ولی یک لحظه آرامم نمی ماند نمی ماند. گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیباید، که سوز قلب عاشق را کجا معشوق می داند. مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل. دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل دل قربان چشمانت، جان فدایت، ای دل ای دل، جان فدایت، فدای جان، فدایت، فدای جان، فدایت، فدای جان، فدایت، ای دل ای دل، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، قربان چشمانت، قربان چشمانت.